چون
یه سوالی در مورد شاگردای خود مرحوم حضرت خاص شاگردای معروفی الان دارم که واقعا خیلی کار میکنن، خیلی هم نسبت به انقلاب و اینا موضع خیلی مثبتی دارن، مثلا خدای واسطی یا وکیلی، آدمای فعال
هستن. ولی حالا اگه کاملا امتداد مرحوم علامه تهرانی باشن، خب میدونم نسبت مثلا ایده های علامه تهرانی با انقلاب اسلامی چیه، با خود فکر امام، این مثلا نگاهشون به مردم فکر کنم واضح باشه که خیلی فاصله داره با نگاهی که مثلا خود آقا دارن.
بله.
یا خود امام دارن، یا نگاهی که نسبت به زن مثلا دارن. مثلا توی کتابشون میخونم، این کتابی در مورد کنترل جمعیت بود که ایشون موضوع گرفته بودن، میگه زن به نظر من یا باید باردار باشه یا شیرده. این در مورد از عمومات
نه میگه اینو شما مقایسه کنید با آنچه که مثلا در رابطه با فعالیت اجتماعی زن در جمهوری اسلامی مورد تأیید هست. یه وقت هست مثلا طرف ببینه مثلا زن، زنی که مثلا چه نگاه ما داریم، این میره به قول آقای جوادی عاملی این شما میگفتن برو ما با زن برای لگد پرانی مثلا میگه نگاه چی کاریه، مثلا تکواندو میره نمیدونم کارا وزنه برداری الان هم داره میره مثلا وزنه میزنه با اون لباس ها با این وضعیت ها جان. بعد نگاه کنید فضا اینه، این میره مدال هم میگیره، بعد میاد پیش رهبر، رهبر هم ازشون تقدیر میکنه.
شما هویت سازی برای زنان جهان کردید
جان،
ببین
من الان به من باشه، من فکر میکنم علامه تهرانی هم، من نمیخوام ببندم حالا. ببین شعاره خیلی مهمه، من یک چیز بهتون بگم، شما انشالله حالا اکثرتون ازدواج کرده دیگه، یه بچه خدا بهتون داده، بعد اینو میخواین تربیت کنید. آقا بین و بین الله شما نمیتونی از اول 9 سالگی اینو نماز خونش بکنی، حتی از قبلش هم نمیتونی، یکی در میون میخونه بعد یعنی دقیقا مثل فضای تدریجی اول چی؟
صدر اسلام.
آره، بعد شما دو روز دیگه شنیدی که آقا یه خبط سنگینی کرده. مثلا ببخشید ما دهه 60 واقعا همینجوری بودیم، یه وقتی مثلا جیز بود برای این که بخوایم مثلا با یک جیز بود، یعنی گناه کبیره بود که من با یک نامحرمی خلوت حتی من نگاه بکنم. من این چیزی که به ما میگفتم پشت زن راه نرو، داریم که حضرت داوود گفته آقا پشت شیر راه برو، پشت زن راه نرو. بس شما الان چجور میخوای اینا رو تبیین کنی؟ نه جدی دارم میگم، الان اینا واقعا چیزایی که آدم میخنده، ولی الان چجور میخوای تبیینش کنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ بس سر اینه که تو فضای انضمامی خیلی از اون مسائل، اون چیزی که میخواستم میگم، حتی یک کسی مثل شهید بهشتی، حتی مثل امام، که اینا شما آدمای بسیطی نبودن بابا، امام کسی بود که من فکر کنم هست که توی مشروع مذاکرات مجلس زمان مدرس بعض وقتا از قم بالا میشه، اون زمانی خیلی جوان بود، میرفت اینا رو بشنوه. یعنی امام برانی از فضای انضمامی جامعه نبوده، اتفاقا خوب میفهمیده همه مسائل رو، در این حال واقعیت هایی براش مثلا رقم خورد که آمد و میگه که خب نه اینجا ما باید یه جور دیگه باشه. و امام ببخشید واسه اینو شنیدید دیگه، میگه آقا اگه من جای شما بودم سر جریان ناوها اون جنگ آقا بزنید، امام میگه بزنید، میگه بزنید. بعد اوغلا، حالا مجمع اوغلا بود کی بود؟ خیلی خود شاید خود حضرت آقا نمیشه الان چیکار گفت، اگه این هر کار شما صلاح میدونه انجام میدید، ولی اگه من بودم میزدم. شما الان نگاه کنید ببینید یمن جواب میده یا نه، چون یمن داره میزنه. ببینید همون حرفه، همون امام اونجا که فهمیدن فضای انضمامی باعث میشه که این کارو بکنه. مگه امام سر جریان موسیقی بنای بر تعطیلی چی نداشتن؟ کیا اومدن با امام صحبت کردن؟ خودم شهید بهشتی و امثال هم و اینها. من از شما سوال میکنم میشه حذف کرد موسیقی رو؟ چیکارش میشه کرد؟ نمیتونی چیکارش میتونی؟
نه میگم اختلاف بعضی وقتا مثلا یه اختلاف فقهیه، یکی در امور چه میدونم یکی میگه حسیه، یکی میگه نه یه ذره گسترده‌تر. یه بار سر مسئله جمهوری اسلامی ایده مرکزی انقلاب اسلامی،
مثلا اختلافش
این اختلافی که بله. الان علامه تهرانی
شما الان تو خود مریدای
مفهوم ایده مرکزی اختلاف
شما الان تو خود مریدای علامه برین، اون فضای خودشون دقیقاً همینجوری که ترسیم میکنه. یعنی مثلا میخوام بگم خود مثلا آقای وکیل شاید مثلا 12 تا بچه داشته باشه، تمومی هم نداره.
خوبه ان شاء الله. نه میگم جمهوری اسلامی
شما بکشید به جای دیگه. نه میخوام بگم شما بکشون به جای دیگه، یعنی اینا هیچ کدومشون اهل نمیدونم رانندگی و نمیدونم چی و آره همه لباسه متحد الشکل و فضا کاملا سلوکه. یعنی برای من چیز واضحه که اگر این میخواست مثلا شما فرض کنید یه شهرستان رو بدین اینها اداره کنن، خیلی رنگ و بوی میگرفت همون چیزی که الان طیفی که الان اونجا هستن. نمیدونم خودشون دیدین یک دشتار یک چی میگن خطای بلند اسمش چی لب لب باده اونا میپوشن و آره چنگال استفاده نمیکنن، کیف دوخته دستشون نمیگیرن. ببخشید ایشون چن خواهش میکنم یاد داشته باشم بفهمید. خواهش بفهمید. خواهش میکنم بفهمید.
یکی این که اون طبق این نگاه علامه اون دستگاه اقتصادی که برای اداره جامعه مثلا شما مصوره اصلا چیزی دارن تو بحث اقتصاد، این سال اول. سال دوم درباره روابط بین الملل با این نگاهی که از دارالاسلام و دارالکفر دارم. من کتاب وظیفه فرد رو خیلی دقیق نگاه کردم بعضیاش، نگاه چجوری اونجا میخوان رابطه داشته باشن، یعنی حالا بحث اقتصاد هم جا ربط داره میکنه، تجارت و فلان و جامعه جهانی. این دوم. یکی این که علامه ظاهرا میبینیم که اصلا متاثر از علامه طباطبایی تو اینجور اندیشان نیستن، چون شاگردای علامه اونجور ایشون متاثر از سید هاشم و یعنی اون نگاه عرفانیش هم میشن متاثر از اون بره و چیز داره، یعنی از علامه طباطبایی هم آیا چیز هستن؟
نه نه.
سوال سوم
من تا اینجا رو بگم ببخشید اون اقتصادشو من عرضم به خدمت شما من در این حد شنیدم ولی قابل استناد، یعنی ببخشید در این حد که حالا شما پرسیدین میخوام بگم من در همین حد که تمام مسلمانانی که در دار و کف هستن موظفن خودشون بیان تمام سرمایه‌شون هم بیارن و میدونید که اگه سرمایه‌شون هم بیارن چه حجم از ثروت در متمرکز میشه در دارالاسلام. چون من خیلی از کتابا رو دیگه به خاطر اندیشه سیاسی همه رو مثلا من نگاه میکردم، من ندیدم بیشتر از اون، اما امکان داره حالا بعدش بعضی شاگردان. نکته دوم در مورد روابط بین الملل در حد ترسیم دارالاسلام و دارالکفر اینها داره، من تو این کتاب آوردم. حالا شما تو این نمیشه پژوهان این کتاب هست بکنم با 5 تا 10 تا میتونید اینو آپلودش کنید، نه دانلودش کنید دیگه، بگیریدش. آره بگیریدش و مثلا قسمتاش نگاه کنید که مثلا مرزهای قدرت چطور ترسیم میکنه که مثلا چه نسبتی داشته باشن اینها. تو بحث جهاد هم شما اون بحث رو اونجا میتونید نگاه کنید که ایشون تو جهاد چه جوری چه نگاهی داره، اونم من اشاره کردم. خب این نکته دوم نسبت به علامه تهرانی هم نه اینجوری نیستش. ما توی ببین شما نمیتونید بگید نوع نگاه علامه تهرانی. چیز جالب یادم اومد، این دیگه از مثلا مریده قدیم علامه تهرانی. شما میدونید علامه تهرانی دیپلم گرفت آمد، یعنی زمان شما موقع بعد نخبه بود و حتی به خدمت شما رسیده او اصلا تقدیر کرده و ایشون گفته شما از مفاخر آینده ایران خواهید. اینه جالب بود. حالا اینو میخواستم بگم که علامه تهرانی، آره جالب بوده، علامه تهرانی نمیتونیم بگیم در اندیشه سیاسیش متأثر از سید هاشم حداده، چون واقعا سید هاشم حداد ورودی توی عرصه ها نداشتن. اما اینکه از چه کسی متأثر، چون میدونی از مرحوم شیخ کی آقای انصاری کی آشق
انصاری
جواد انصاری
جوادی انصاری
آره آره انصاری همزنه با ایشون هم بود، ولی خب میگفت سید هاشم قوی تر از ایشونه دیگه. حالا ولی دیگه چقدر تاثیر داره
بعد، ولی خب این اون کارهایی که ایشون بعد انقلاب کردن از جمله ایشون بحث جمعیت ورودی کردن، بحث نماز جمعه که ایشون عنایت داشتن زارن توی سیرهشون از نماز جمعه رو خیلی شدید عنایت داشتن و برنامه داشتن و بله و اون پیامی که حضرت آقا دادن در وفات ایشون
خب اینا نشون دادن هم پیام دادن
و هرچند بله و قبل از انقلاب من دیدم که تو اون جمع چند نفر رو سخنرانی آقای حائری ایشون میگه قبل انقلاب این حلقه اولیه است امام ایشون رو نماینده کرد، آقای شهید دستگیر میگه ما اومدیم پیش ایشون قسم میخوریم امثال ایشون
اینا فلان قسم میخوان تایید میکردن بعد اینا ما رو مثلا حلقه میکردن این حلقه ازو خبر نداشت.
خب این یک شخصیت ویژه حتی بعد از انقلاب هم ایشون یعنی رابطه ظاهرا داشتن با چیزشون در مورد
با کی؟
با خود حتی رهبری
با امام خمینی.
نه با خمینی
مازو حضرت آقا یا
حضرت آقا حضرت آقا
ببین خب این که معروفه که حضرت آقا عرضم به خدمت شما گفتن که
نامه هست که
گفتن که مثلا ذکر می‌گرفتن و شاگرد سلوکیشون بودن و مطرح ها میدونید که
نه این نمی‌دونم
چرا آره
آره این یه چیزی هست
که مثلا رفتیم ما آقای واسطی میگه رفتیم این کتاب اینا از آقای واسطی بپرسید اگه خواستید
بله
که کتاب روح مجرم اینو از دست میگه چه کتابیه که اصلا من نمیتونم اینو بذارم سر اینو چند بار خودم اینو گفتم بله اینو بودم این خیلی معروفه. شهید مطهری اواخر متصل شده به علامه تهرانی.
اینو بعد دقیقش هست که دیگه آره.
ببینید شما اینم داشته باشید ها که اصلا خود شهید بهشتی سال 61 بود شهید شدن یا 60 بود؟ 60 بود درسته؟ ها دیگه حساب هفته تیر 60 بود درسته؟
مطهری؟
نه شهید بهشتی.
بهشتی
آره. صحبت این که آقا شهید بهشتی خیلی اختلاف نظر با علامه تهرانی شد و اصلا باز خانه نشینی شد و اینها، خب نهایتاً تا سال 60 دیگه، حالا بعدش چی؟
بله.
گوی علامه تهرانی دیگه گفته آقا من میرم برم کارهای فرهنگی و تو مشهد دیگه متمرکز میشن دیگه، گوش میکنین؟
بله.
ما یه تعریف تمجید از آقای بازرگان نسبت به علامه تهرانی داریم که آقا در زمانی که همه چراغ‌ها خاموش بود و اینها، این مسجد، نمیدونم مسجد کجا بود، مسجد
تهران
قائم بود چی بود؟
بله مسجد قائم. بله بله.
مثلا ایشون فقط نورش رو برافراشته. جالب هست به شما بگم مثلا مشهدیایی که مخالف ایشون هستن، عرضم به خدمت شما، ایشونو به حساب لاله‌زاری میخونن، چون اسم اول فامیل ازشون لاله‌زاری بوده. اون لاله‌زارم که چه خوش چیزی بب. نبود که نه این تعمد دارن که اینو لاله‌زاری میخونن. خب نکته داشتیم بگیم رازم خواهش بگیم جانم.
خدمت اصلا نکنیم موقعی به انگیشه متفکری میپردازیم قبل از ساعت گرفتن امارت یا مدیریت جامعه، ببینیم که انگیشه هاشون انگیشه های مختلی با مقالی نشته اسلامی و بروزش میتونه قایت من باشه. مثلا فرمایش مالیات اسلامی در نگاه امام خمینی در کتاب بلاعصبی، یا انفال و انفاق در اندیشه آقا که میتونه جامعه داری کنه تو حوزه اقتصاد، معیشت و سامان بده، حتی بعدهای تربیتیش. یعنی ما مثلا انفال، انفاق رو زد دیدگاه آقا میخونیم، میبینیم آقا فقط کار کرده انفال، انفاق رو ساعت فقط معیشت و اقتصاد نمیبینه، حوزه تربیتی میبینه. یعنی اون کسی که داره صدقه میده داره، و حالا مالیات های مختلف اسلامی. بعد میبینیم که همین امام رحمت الله علیه 10 سال آقا بالغ بر 30 اندی سال حکومت رو در دست میگیرن، خب اون اندیشه در ساحت تحقق محل بحث و گفتگو میتونه قرار بگیره.
محل بحث به صراحت بگیر یعنی نمیشه دیگه، یعنی تطبیق
خب همین دیگه. یه بحث جدی که تو فرمایش خودتونم بود این اواخر فرمایشتون این بود که حالا من اینجوری بهش میگم، ما نسبتمونو با عالم جدید باید در بیاریم. آیا عالم جدید میفهمید که آیا ما یک روز تونستیم الگومون رو ظهور و بروز بدیم؟ نتونستیم دیگه. حالا اینکه این اندیشه مترقی بپذیریم، مترقی است اندیشه علامه تهرانی، حالا در ساحت این عالم جدید میخواد چجوری خودش رو بلند کنه، بعد بتونه جامعه رو نگه داره، جامعه رو به اون قایت خودش برسونه. این نسبتی که حالا فرهنگستان مثلا میگه
مادر. اگه از من میپرسین که مثلا شما سوالتون اگه مطور مشخص اینه که میتونه با این عالم جدید نسبتی برقرار کنه،
بله.
خب نه، ببخشید شما الان یه اندیشه خیلی به حساب چطور بگم سهلتر و راحت فهمتر، مثلا فرض کنید چه میدونم همین نگاهی که خود حضرت آقا داره، خیلی راحت‌تر و عرفی‌تر داره نگاه میکنه. ببین چقدر داره تطبیق میشه تو جامعه. بعد ببینید الان آیا حضرت آقا از باب این خیلی مهمه ها، مثلا مردم سالاری که حضرت آقا تبیین کنه از اصلا دینی، اصلا مردم سالاری تو جمهوری اسلامی، مردم سالاری که مردم خودشون باید به یک درک و فهمی برسن. ببینید ما باید تضاد نیروها کار خودشو بکنه، یه رفسنجانی باشه، یه کارگزارانی باشه، یه اصلاح طلبایی باشه، اینا بیان. وگرنه ما تا یک جایی مثلا فرض کنیم مثل یک بچه اینو بگه آقا قرآن بخون، نماز بخون، نماز بخون، یه جا فنر میپره میره یه جای دیگه. ما تو عرصه انضمام هیچ، شما فکر می‌کنی اختشاش، من بهتون خیلی مشخص بهتون جواب بدم، اختشاش پارسال چرا این همه هزینه داد و این همه شهید و کشته و چی و چی؟ 3 ماه 4 ماه نمیتونست جمع کنه جمهوری اسلامی هم اول، هم یعنی به یک هفته میتونست همه را جمع کنه. یکی از دلایلی که اینا دیگه من با خبر موثق میگم که عمدن گذاشتن که مردم به این باور برسن، یعنی خودشون خیلی ریزش داشت اتفاقات پارسال، خیلی مردم گفتن اینا کیان؟ خب اینا مثل یک مش حیوان دارن آدم میکشن، تیکه تیکه میکنن. شما اینو تو عرصه‌های دیگه هم ببر. سال 92 شما شک داری اگه یک کسی مثل آقای جلیلی رئیس جمهور میشد؟ و اینا که دارم میگم، خب بعضی طرف اینجوری میگه، میگه آقا مگه مثلا تعابیری که اونا میگن، میگن آقا مگه آقای خامنه‌ای رهبر نیست، مگه بالا نشسته، چرا نمیدونم نمیبینه، مگه نمیگه خسارت محض، چرا جلوش جلو روحانی نمیگیره؟ خب اونجا جواب اول اینه که آقا آقای خامنه‌ای شاه نیست که جلوی روحانی رو بگیره. مثلا ما 40 سال انقلاب کردیم که شاه نباشه، خب پس باید چطور باشه؟ هیچ رهبر. اما اول سال 92 گفت این راه، این شاه دو تا فکر در اداره کشور، شما بیان رأی بدین. اینا هم رأی دادن، رفتن با آمریکا مذاکره کردن. گفت ما که اول گفت قرار نیست من به زور شما رو به یک فضایی ببرم. من میخوام بگم این اندیشه عرفی خیلی معقول و اینها با این نگاه صد، خب من به نظرم به هیچ عنوان ارتباط نمیگیره، خیلی سخت ارتباط میگیره، خیلی. ما ببخشید، من میخوام بگم حتی مثلا در زمان حضرت امیر، حالا شما شاید شما این سوالو کردین، آره مثلا در زمان حضرت امیر، درست سال عرفان حضرت امیر بوده، کمیلی بوده و چی بوده، حالا اینا رو من قبول دارم. خب آیا واقعا همین نگاه رو داشت؟ همه یک شکل، همه زنها نمیدونم چی داشته باشن، واقعا همین جوری بود؟ تازه حضرت امیری که معروف به اینی که کوتاه نمی اومد، ولا یخاف فی الله لامت الله، مثلا ملاحظه کاری نمی کرد. کی؟ آره 29 رو برام بفرست. من بحث نویز و تراویح و اینا که هست.
آقا ما بحثمون حجره و مدرسه و مسجد و یه منطقه نیست. ما مثلا اون جامعه داریه.
من فکر میکنم این دیده نمیشه گاهی. این جواب تام اول من میگم دیده نمیشه. من دارم میگم رؤسا، یعنی درجه یکای ما به تدریج بعد از اینکه انقلاب کردن فهمیدن که مسئله به اون چیزی که فکر میکردیم نیست دیگه. البته این به این معنی نیست که اشتباه میکردن، ما این مسیر رو باید میامدیم. گوش میکنین؟ ببینید شما، ما اگه این تجربه رو نداشتیم به هیچ عنوان آمادگی برای اون ظهور حضرت مهدی هم نخواهیم داشت. یعنی فرض کن مثلا دیدیم بعضی اینجوری هن، یعنی حضرت مهدی باید یه دفعه پیکان بشه، مثلا اگه مثلا 40 میلیون بشه مثلا 500 هزار تومان، واقعا اینجوری داره فکر میکنه، مرغ ارزون بشه، گوش ارزون بشه، واقعا اینجوری داره تصور میکنه. شما وقتی میبینید چقدر مسئله تربیت فرهنگ سخته، شما فکر میکنید حضرت مهدی سلام الله تشریف بیارن این جنود شیطان و اینها مثلا با بلخ، یعنی همیشه میشینن سر جاشون با شما کاری ندارن؟ شما در عرصه‌های مختلف با اونا گرفتار میشید، موقعی گرفتار میشه که به صورت انضمامی خودت درک کرده باشه چه اتفاقی داره میفته. من دارم میگم کسی مثل شهید بهشتی میگو انتظار داشتی یک ساله دو ساله فاصله طبقاتی حل بشه. بابا شهید بهشتی آدم چی نبود که مثلا بگه فقط تو حجره بوده. کسی مثل حضرت امام که تجربه انضمامی سنگینی داشته فکر میکرده حل میشه. من میخوام بگم اینجوری چیزی بهتون بگم جالبه، این آقای کچویان کلا به نظرم هر چی میگه گوش کنید بخونید، جدا دارم میگم. آن آدم جان،
من شاگردشم بودم تو دانشگاه.
آره. فوق العاده است این، اصلا ایشو آخونده اصلا رسما که اصلا کلا. پارسال فکر کنم 7 مهر بود ایشون داشت برای اختشاش، این دو تا سخنرانی داره، دو تا گفتگو تو جهان آرا با امیرحسین ثابتی در مورد اختشاشات پارسال. اینا گوش کنید، نه یک بار، دو بار، سه بار گوش کنید. تو جلسه اولش امیرحسین ثابتی هیچ چی نمیگه که این بحثشو پیش ببره، چون بنده خدا فکر کنم مرض قند داره، دهنش سوخت خوش میشه، نمیتونه راستو اذیت بشه. ایشون رسما گفت آقا دیگه چی، گفت این آخوندا یاد ندارن حکومت داری، دستش انداره یاد ندارن، اصلا یاد ندارن حکومت داری. این اتفاق الان تو هر کشور دیگه افتاده بود، همه رو جمع کرده بودن، هی نمیدونم میخوان با شری با چی، با نمیدونم حالت نمیدونم بینش افزایی، حالا تعبیر شدن با بصیرت اینا میخوان حل کنن، نمیشه. نمیدونم دیگه اون تعابیر سنگین رو به کار بردن اینها. ببین من فارغ از این که جمهوری اسلامی در عمل موفق عمل کرد یا نه، مثلا پارسال اینا که عمل تو موفق عمل کرد، یعنی کاملا مردم چی کردن، من اینو بهتون بگم واقعا بخشی از این نگاه، این نوع حرف آقای کچویان من قبول دارم. این چیز یعنی واقعا تصویرش کی؟ من نفهمیدم منظورت. نه متفاوت بود. آره نه میگفتش که نه اصلا ببخشید بچه بسیجی رو بدونه هیچ چی میفرستادن، میگفتن برو جمع کن، خب میکشنش تیکه تیکش میکنن، میگه چاره نداره. سر جریان غزه می اتفاق داره میفته، میگه آقا 20 ببین 20,000 تا این 30,000 تا دنیا برای که خباثت اسرائیل بفهمه لازم این حجم از اتفاق بیفته، شما نمیتونی کارش بکنی، چیکار باید بکنی؟ شما برای که کل دنیا الان فهمیدن الان دارن نمیدونم الان آمریکا داره میگه من چی ندارم دیگه، پشتوانه اجتماعی ندارم، تو برای بستن تنگه بابل‌منده میخواد چیکار کنه؟ این ائتلاف دریای شکست خورده، نمیتونه. خب چرا نمیتونه؟ دارن میبینن، دولت‌ها دارن میبینن چه اتفاقی داره میفته. همین فضا رو ببخشید اصلاح میکنه، همین فضا رو وقتی بده به دست یک مثلا میخوام بگم یا آدم سنتی و اینها، دقیقاً فضاش اینه، میگه ارزشش رو داشت یا این خط این نشون. انشالله ما ببینیم که اسرائیل مثلا نابود بشه و اینها. اسرائیل اگه نابودم بشه، حماس پیروز بشه، جبهه مقاومت هم پیروز بشه، حد هستن در این حوزه، این از من به یادگار داشته باشین که بگم به شما چی آقا ارزشش رو داشت این همه کشته، هستن که بگن ارزشش داشت این همه کشته. ما الان به این سطح از بازدارندگی رسیدیم، طرف میگه ارزشش داشت، ما نمیدونه هیچ چه اتفاقی داشته میافتاده، میگه ارزشش داشت. بعد به معصوم که ارجاع بدی بگی مثلا خب یه اتفاق زمان مثلا تو غزوه، غزوه که حضرت امیر معروفه که نزدیک مثلا شاید 600 تا یهودی یا بنی قریظه بود فکر کنم، آره من شنیدم نه غزوه از یهودی ها 600 تا یا 900 تا یهودی رو گردن زدن وسط مدینه، آره حکم خودشون با آقا ما به حکم اون مال انصار بود، رئیس انصار حالا کی بود ما راضی میگو آقا مرداشون چی کنه، زناشون هم خودشون رضا دادن، گفتن به حکم تورات، گفت حکم تورات اینه، خب پس این حکم تورات کیش اشکان، آره گفتن که حکم تورات. عرضم به خدمت شما هم بهشون بگی آقا این اتفاق اونجا هم افتاده، میگه اون معصوم بود، تو چرا خودت مقایسه میکنی با معصوم؟ این حرفایی که دارم میگم تو حرفای اینا اومده. بعد بهشون میگی که آقا اصل اولی در خودتون در اصول فقه داره میگی اصل اولی در معصوم اینه که کاری که میکنه اختصاص به حوزه عصمتش نداره، یک کاری میکنه به عنوان امام، به عنوان الگو، یعنی شما این کارو بکن، خودت داری میگی. آخه نگاه بعضی از احکام مال شخصیت حقیقی خود پیامبره، نماز شب بر پیامبر واجبه، خب بعضی مطرح میگن وقتی که ما میدونیم بعضی از افعال مختص به شخصیت حقیقیشه بعضیا نیستن، اصل در چیه؟ اگه شک کردیم میگن اصل اینه که نیست الا ما خرج به دلیل، یعنی باید ثابت بشه که این مختصمونه. خب حالا همین فضا تو حکومت که میاری طرف میگه آقا چی داری میگی؟ خونه. آقا از کجا خود شما داری میگی؟ وقتی خود مردم دارن میان، خود مردم حاضرن تصحیح کنن، خود مردم حاضرن. ما خیلی دوست عزیز توی فضای حوزه با این فضای انتزاعی گوشه حوزه اینا به شدت مشکل داریم، یعنی واقعا، یعنی اون حجم خطری که حکومت پهلوی داشت متوجه اسلام میکرد، متوجه هویت دینی ما میکرد و واقعا درک نکردن. ما هنوز کسایی داریم با این حجم از محاسن و این حجم از امامه و کلی کتاب اینها، میگه آقا ما قبل از انقلاب احترام داشتیم، بعد از انقلاب احترام نداریم. آقا باشه پیامبرش هم قبل از چی احترام داشت؟ محمد امین بود دیگه، بعدش نمیدونم به کذب و شعار شکمبه میریختن سر حضرت امیرم، حضرت امیر بود بعد که شد اینجوریش. آخه چه استدلالی، این چه منطقی؟ من اوضاع حوزه رو خوب نمیدونم، اصلا خوب نمیدونم جانم.
یک اشاره‌ای داشتید به کنش خود علامه توی جریان انتخابات که وارد شدن و اون چالش با شهید بهشتی اتفاق افتاد، خواستم ببینم امتدادی داشته کنن ما کنش های سیاسی از علامه داشتیم یا نه کنن بحث های اندیشه سیاسیشون کنن انضمامی بود و
چرا دیگه بعدش مثلا شد یه حمایت کننده، دیگه گفتیم حمایت کنندگان کسایی چه کسایی هستن، ایشون دیگه وقتی که آمدن دیگه کلن در صدد تثبیت پایه های حکومت بر آمدن، تو تمام رأیگیری ها شرکت میکردن، توصیه میکردن قبوز آب و برق به همه میگفتن بدین، چون این خزانه بیت المال خالی میکنه اگه دیر بدین. فقط من از مشهدم فکر کنم اینو شنیدم، از قومم شنیدم، این از کسایی که مرتبطن، که بعد از فتح خرمشهر من فکر کنم کسایی که تو قم بودن این حرف رو زدن، دیگه علامه کسی رو تشویق به جبهه نکرد. اون شبهه‌ای که برای بعضی به وجود آمد که آقا اینجا ما دیگه باید مثلا دیگه، چون پیشنهاد صلح دادن مثلا، میگه آقا
من شنیدم جنسش توصیه است بیشتر، اما خودشون
یه کنش دیگه مثلا میگه آقا ببینید تو فضای مدرن شما میگین توصیه اینها، خب شما هر فعل و عدم فعل دلالت سیاسی داره، مثلا میخوام بگم آقای فلان مرجع تقلید در 9 دی میریزن مثلا فرض کن شعائر دینی رو مثلا همه هیئت امام حسین آتیش میزنن، بعد این فقط به خاطر این که نکنه حرفی که بزنم در حمایت از اعضای حسینی این به نفع جمهوری اسلامی خرجه، ساکت میمونه هیچی نمیگه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که ضد انقلاب اونو مصادره میکنه به نفع خودش. بعد وقتی که میرن پیش ایشون، ایشون میگه که آقا بله حمایت رو، یه حرف اینچنینی. شما تو فضای، من میخوام میگم ببین الان مثل فضای سنتی نیست کسی به کسی کار نداشته، ببین من کار ندارم، شما هر فعلت بالعیان دلالت سیاسی، پیوست سیاسی داره، میخوره براش، تعریف میکنه براش. چون
در اندیشه سیاسی ایشون، حالا این ساختار در واقع سیاسی ایجابی که ترسیم میکنه ایشون به چه شکله؟ حالا شما خیلی کلیت فرموندید که حالا جمهوریت رو میذاره کنار، ولتایی خب بعدش این سیستم مثلا وکلا رو میشینه چیزی تری
دارن، حکومت اسلامی، رئیس جمهور ولی فقیه، رئیس قوه قضاییش هم ولی فقیه نصب میکنه، تمام عمال و کارگزاران هم منصوب رئیس جمهور هست و زمانمند هم نیست، یعنی اینشون زمانمند، یعنی خودش ریاست جمهوری خودش زمانمند نیست، مادامی که اوصاف باقی باشه مثل ولی فقیه الان این باقیه و عرضم به خدمت شما، و خودش اختیار عزل و نصب همه در اختیار خودش، یعنی کاملا فضای زمان حضرت امیر و مثلا.
بعد مدلی هم طراحی میکنن یا نه دیگه؟
از مدل چیه؟
من مدل مثلا مدل دولت مده خب مجلس فلان،
نه
نمیگم که اون سمت برن، تو ذیل نظریه خودشون مثلا فرض کنید سیستم وکلا رو ما داریم،
نه
همچین چیزی طراحی که نمیکنن،
نه خیلی خیلی مثلا چی کرده باشن کنار آمده باشن با مجلس شورای اسلامی به عنوان کسایی که حق قانونگذاری دارن، به شرطی که این شرایطی که داشته باشه اینو قبول میکنن که مثلا عرضم به خدمت شما مشهد جامع شرایط باشن، چون اونجا میگن دیگه الان حق چی دارن دیگه، میتونه قانونگذاری کنه دیگه، چون اونجا دیگه فضای مشورت نیست، میگه حالا که اینجور شد که دارن قانونگذاری میکنن ولی در حوزه مباهات، ولی در حوزه منطقه الفراغ باید مشهد باشن، و انگار مثلا پذیرفته که ولی فقیه هم باید تن بده به حکمی که اونا میگن مثلا، دقت کردی؟ این دیگه آخر طراحی که دارن، وگرنه ایشون میگه همین هم درست نیست.
ما
نه شورای نگهبان نمیاد قانون گذاری کنه، شورای نگهبان فقط یه ممیزه است که میبینه مثلا مخالف شرع هست یا نیست، وگرنه هیچ به هیچ عنوان دخالتی نداره. کیا تو مجلس کشف قانون که ببخشید جعل قانونه، تو حوزه منطقه الفراغ حداقل، تو حوزه منطقه الفراغ که جعل قانون میکنه، به شرطی که مخالفت با شریعت و قانون اساسی، اصول قانون اساسی نداشته باشه معتبره. کی تشخیص میده؟ مثلا شورای نگهبان. اونجا که به مصلحت سنجی میکشه به خاطر هم تعارض هاست دیگه اونجا بحثه که آیا این اختیار حکم حکومتی، یعنی صدورش که کدومو ترجیح بده، دست ولی فقیه کس مثلا مثل مرحوم صافی میگفتن دست ولی فقیه، ولی امام میگفت نه دست ولی فقیه نیست، خود مجلس میتونه بگه کدوم مهمتره. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.